چهار نفر کوربند هستن، دو تا از دوستان از دو تا وقت 15 دقیقه استفاده کنند برای روشن کنند شما کوربند و بعد من روزه برای صحبت شما تشریف بیدید.
با سلام خدمت و حضار محترم، ممنون از آقای سابق که یک بار دیگه این وقت در اختیار من قرار دادم تا در خدمت عزیزان باشم. عرضم به خدمتون مبحثی رو که امروز من برای شما عزیزان آماده کردم، مجموعی از، یعنی در حقیقت میشه گفتش که مجموعی از یا ترکش هایی از حاشیه های موضوعاتیه که تا امروز برای ما در جلسات مطرح شده. من دو سه مورد از حاشیه‌ها توی این جلسات توجه کردم و سعی کردم بر مبنای اونا یه تحریر رو امروز آماده کنم و خدمت شما ارائه کنم. یک، اولا اینکه آقای صابر تو خیلی از جلساتش به کرات این رو اعلام کردن که امروز جامعه ما، جامعه ایران، یک جامعه ملول و خسته است. جامعه‌ایه که خیلی نمیتونه یک جامعه هدفمندی باشه، یک جامعه باشه که نتیجه یا حاصلی ازش بیرون بیاد. دومی اینکه یکی از عزیزان که جلسه قبل هم صحبت کردن روی یک نکته اشاره کردن که و صحبت داشتن که ما چطور میتونیم که یک برنامه‌ای داشته باشیم که بشه خیلی سریع ازش نتیجه گرفت. یعنی ما 40 سال 50 سال وقت صرف نکنیم تا بیایم ازش یه نتیجه بگیریم یا بتونیم به یه هدف مشخصی در حقیقت برسیم. چیزی رو که من امروز برای شما آماده کردم عنوانش هست جوامع بینشمند یا جوامع هدفمند. این مبحث حدوداً از 50 سال پیش بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا خیلی باب شد و رایج شد و پایش از ایالات متحده شکل گرفت. در آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم یک آمریکای ضعیف از لحاظ اقتصادی بود. همونطور که عزیزان می‌دونن بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا دچار رکود اقتصادی شد در زمان ژنرال آیزنهاور. بعد از اینکه این رکود اقتصادی بر آمریکا چیره شد، محققان سعی کردن شروع کنن ببینن که آیا میتونن راه حلی برای نجات کشورشون پیدا بکنن. نتیجه این تحقیقات خیلی جالب بود. اونا متوجه شدن که یک کشور تنها با قدرت صرف نظامی نمیتونه خودش رو سرپا نگه داره، یعنی نمیتونه چی میگن بر دنیا تسلط داشته باشه و یا بتونه جامعه پیشرفته ای رو تشکیل بده. از همینجا چیزی به اسم ویژن کامیونیتی یا جوامع بینشمند یا جوامع هدفمند در اومد. مفهوم ویژن که در اصطلاح زبان انگلیسی به معنای هدف یا بینش هست، بعداً به مرور زمان تبدیل شد به، در علوم سیاسی تبدیل شد به سند چشم‌انداز. یعنی اونا متوجه شدن که هر فرد یا هر جامعه برای اینکه بتونه به اهداف خودش دست پیدا بکنه در یک زمان مشخص باید سند چشم‌انداز داشته باشه، باید اهداف خودش رو مشخص کنه. نمیتونه بدون برنامه و یا بدون مشخص کردن هدف به جایی برسه و یا ریزالتی رو بیرون بده. چیزی که من به شخصه دارم میگم ما جامعه ما ازش غافله. یعنی ما اصلا نه در این مباحث شرکت میکنیم نه روی مباحث کار میکنیم. اصولا وقتی ما میخوایم یه مبحث رو مطرح بکنیم سعی نمیکنیم ببینیم آیا هدفی داریم از مطرح کردن این بحث، یا اینکه مثلا فرض کنید موضوعی رو که داریم مطرح میکنیم آیا هدفی داره، آیا کاری رو که میخوایم بکنیم ریزالتی آخرش هست، چه هدفی رو دنبال میکنیم، میخوایم به کجا برسیم. این سوالاییه که برای این افراد شکل گرفت تا بتونن این مفهوم رو به وجود بیارن. یک جامعه غربی، یک جامعه که از نظر ما اگه از خیلی از ماها بپرسیم میگیم از لحاظ معنوی شاید خیلی عقب‌تر از ما باشن، یعنی ما خودمون رو خیلی بالاتر از اونها از لحاظ معنوی میدونیم، ولی میبینیم که باز با این حال خیلی از ما جلوترن. در مورد مباحث معنوی این کار هم حالا یه صحبتی میخوام بکنم جلوتر که میریم من اشاره میکنم بهش. اونا اومدن یه برنامه‌ای رو گذاشتن، گفتن که افراد باید بیان این کارا رو بکنن تا ما فرد یا جامعه هدفمند یا بینشمند داشته باشیم. یعنی اینطوری نمیشه که بگیم خب یه فردی بیاد هدفاشو بگه خیلی راحت بعد بیان بگیم که خب این فرد الان هدفدار شده. مراحلی رو داره که یک جامعه یا یک فرد به یک فرد هدفمند یا بینشمند یا یک جامعه هدفمند یا جامعه بینشمند تبدیل بشه. مرحله اولش اینه که در حقیقت میاد اینطور میگه، اون موقعی که داشتن تحقیقات رو انجام میدادن به یک مبحثی برخورد کردن، دیدن که خیلی مردم آمریکا به روزمرگی افتادن، یعنی یک سری کاملا افرادی شدن که در یک جامعه توتالیته سرمایه‌داری، در حصار یک جامعه توتالیته سرمایه‌داری گرفتار شده، خیلی محافظه‌کارانه و سازشکارانه با قضایا برخورد میکنن. همونطور که میدونید قناعت سازشکارانه، نه قناعتی که حالا مثلا فرض کنید قناعت معنوی باشه، قناعت سازشکارانه، یعنی قانعم چون نمیتونم حقمو بگیرم، قانعم چون فکر میکنم به هدفم نمیتونم برسم، قناعت سازشکارانه مخالف جامعه بینشمند یا جامعه هدفمند، مخالف یک جامعه پویاست. اونها اول اینو دیدن، یعنی دیدن جامعهشون خیلی قانع شده، حاضرن که به خاطر مثلا فرض کنید حتی اینکه چون موقع بیکاری تو آمریکا قوقا میکرد، حاضر به خاطر اینکه کارش رو حفظ کنه هر کاری بکنه. این با یک جامعه سازگار نیست، با مفهوم یک جامعه پویا سازگار نیست. گفتن که ما باید حالا یک جامعه هدفمند داشته باشیم. مراحل اول گفتن که اولین کار اینه که درصد فرد معنی، خیلی گندگویی نکردن، اول بیان درصد جامعه ببینن. گفتن اول بیایم در حد یک فرد ببینیم. گفتن یک فرد وقتی میخواد به یک هدفی برسه، اولین کار و اولین قدم اینه که اهدافشو بدون اینکه ترسی از اونو داشته باشه و بدون اینکه بگه آها اصلا من به این هدف ممکن نرسم، یعنی خیلی راحت مثلا بگه که اصلا این هدف یا دور از دسته یا غیر ممکن، بدون اینکه ترسی داشته باشه اونها رو یک بیان بکنه، دور روی کاغذ بیاره. یعنی اینکه من وقتی میخوام هدفام رو میگم، خیلیامون هدفامون رو خیلی راحت شاید بتونیم بگیم، خیلیام نمیتونن بگن. اول به اون افرادی که نمیتونن هدفاشون رو بگن گفتن آقا شما هدفاتون رو بگید. خب اولش خیلی سخت بود ولی خب شد، این اتفاق افتاد. خب هدفام مثلا من خودم هدفام رو میگم، یا مثلا تو مثلا یه مجلسی بیان میکنم. گفتن این قدم اوله، ولی قدم دومش اینه که اینها رو بنویسید. چرا؟ چون نوشتنش باعث میشه که اولا که هدفاتون اولا ثبت بشه، چون وقتی دادم صحبت میکنه ذهن فراره، یاد انسان فراموش میکنه چیزهایی رو گفته، یک این، دو این که وقتی روی کاغذ بیاد به صورت دیتیل میشه، یعنی شما وقتی روی کاغذ میاره سعی میکنی بیشتر تفصیل بکنی، توضیح بدی، چون اونجا فضای بیشتری رو داری برای توضیح دادن. شاید توی سایمی که من میخوام صحبت بکنم خیلی زمان کمتری داشته باشم، پس مجبور شدم به تفصیل توضیح بدم، یعنی بیاد توضیح بده که خب حالا این هدف من اینه و این کارا رو میخوام براش بکنم. توضیح هدفتون رو بنویسید، لیست اهدافتون رو بنویسید، بگید چه هدفایی دارید. مرحله بعدی اینه که آقا وقتی زمانی که شما روی کاغذ میارید باید بنویسید که من برای این هدفم میخوام چی کار بکنم، یعنی من برنامه‌ای که دارم برای رسیدن به اهدافم چیا هستش. اینا میان، این مرحله خیلی حساسی است، یعنی شما باید پلن داشته باشید برای اینکه بخواید به اون هدفتون برسید. اصلا نباید بترسید که هدف من شاید دور از دسترس باشه، فقط کافیه بنویسید من این رو میخوام و من میخوام برای رسیدن به این کار رو بکنم. این یک نکته خیلی اساسی. نکته دوم که بهش رسیدن بعد از اینکه بگید و بنویسید این بود که بهش فکر بکنید. خیلی جالبه، نمیدونم بیان بگن خب حالا بریم دنبالش، بریم عمل بکنیم، بریم که ببینیم که حالا میتونیم آیا انجامش بدیم یا نه. گفتن در روز به طور روزانه بهش فکر بکنید، اما اونطور بهش فکر بکنید که به یه امر روزمره بدل نشه. سعی بکنید طوری به اهدافتون فکر کنید که هر روز با جزئیات بیشتر اون رو ببینید، یعنی ببینید که آقا من هدفام رو و اون چیزی رو که میخوام با جزئیات بیشتر ببینید. خب حالا واسهش این کارو میکنم، فردا داری فکر میکنی آره دیروز فکر کردم که این کارو براش میکنم ولی این جزئیات هم در کنارش در نظر میگیرم. این باعث میشه که شما مدام به هدفتون نزدیک بشید. فکر کردن خب خیلی میگه خب فکر میکنیم ولی کاری که نمیکنیم که هدف ما رو به هدف نزدیک بکنه. واقعا این در علم ثابت شده، در قرآن هم اومده که وقتی شما به چیزی فکر میکنید خواهناها گامها به سمتش برداشته میشه و اصلا جریان اطراف شما به سمت اهداف شما نزدیکتر میشه. من در این رابطه که داشتم تحقیق میکردم به یه چیز خیلی جالبی خوردم، در همین اسناد غربی اومد وقتی در مورد ویژن کامیتی صحبت میکنم به یه آیه از قرآن اشاره میکنه. البته متاسفانه اون منابعی که من نگاه کردم به شماره آیه و شماره سوره اشاره نکرده بود، ولی به یک از آیات قرآن اشاره کرده بودن که در اون گفته بود اگر بر این باور باشید، اگر به خود این به خود و به ما ایمان داشته باشید، یقین بدانید شما برترینید. این این آیه بود که ذکر کرده بودن و اینا متوجه شده بودن، از تحلیل این آیه متوجه شده بودن اگر شما بر این باور باشید که میتونید یه کاری انجام بدید و بر قدرت، حالا بر قدرتی که حالا به شما کمک میکنه در این زمینه که ما اونو خدا میدونیم کمک میکنه، ایمان داشته باشید و فکر کنید که به اون هدف میرسید، عوامل اطراف شما به سمت اهدافتون نزدیک میشن، یعنی عوامل پیش میاد برای اینکه شما به هدفتون برسید. این هدف بعدی بود. گام بعدی این بود که خب برای این هدف باید تلاش کنید، سعی کنید که گام های بعدیتون در راستای این باشه که خب برنامه یا پلن هایی که من میریسم اون سعی کنم اجرا بکنم. این گام بعدیه، این که سعی بکنم اجرا کنم. سعی کنید نترسید، یعنی وقتی خب وقتی من انقدر راحت فکر کردم که یه هدف بزرگی رو داشته باشم، یک هدفی داشته باشم که میخوام به زندگی به اون میخوام در زندگیم برسم، حالا هر چقدرم بزرگ باشه، این به قول میشه گفتش که وقتی به این راحتی بیانش میکنم و نمیترسم و اگرم کسی به هم بخنده باز نمیترسم، اگرم میخوام نکته ای رو براش انجام بدم نباید تعلل بکنم، انجام بده. هر آنچه که در پلنتون گفتید رو مرحله به مرحله انجام بده، لزومی نداره به یک جا انجام بشه، لزومی نداره یه 10 تا کار رو با هم بکنید، مرحله به مرحله آنچه رو که گفتید انجام بدید و بعد خواهید دید که به هدفتون میرسید. نکاتی رو که در مورد طراحی اون لیست اهداف باید در نظر بگیره هر فرد اینه که سعی کنید اهدافتون بر این مبنا باشه که اهداف بلند مدت و اهداف کوتاه مدت داشته باشه. علتی رو که برای تعیین اهداف بلند مدت و اهداف کوتاه مدت بیان کردن اینه که شما ممکنه اهداف بلند مدتتون خیلی هدفهای بزرگی باشه. مثلا فرض کنید شرکت تویوتا رو در سال 1980 در دهه 80 مثال میزنم، این شرکت هدفی رو که اومد براش مطرح کرد، اومد گفتش که من در آینده تبدیل میشم به بزرگترین کمپانی خودروسازی دنیا. در همین دهه حاضر که الان هستیم به هدفش رسیده، یعنی الان کمپانی تویوتا بزرگترین کمپانی خودروسازی دنیاست. خب اومدن اینطوری گفتن که فرض کنید این کمپانی اهداف کوتاه مدتی برای رسیدن به اهداف بلند مدتش ترسیم نمی‌کرد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ اتفاقی که می‌افتاد اینه که بعد از یه مدتی وقتی رؤسای کمپانی می‌بینن که به اهدافشون نزدیک نمی‌شن، حس ناامیدی می‌کردن، یعنی می‌دیدن که خب چون رسیدن به این مرز این هدف بزرگ خیلی موانع وجود داره، چون وقتی به موانع متعدد برخورد میکنی حتی اگه موانع هرام کنار بزنی، ولی اگر حس پیشرفت نداشته باشی فکر میکنی داری عقب میمونی یا داری پسرفت میکنی. وجود اهداف کوتاه مدت در لیست اهداف شما به شما این کمک رو میکنه که بدونید دارید به هدفتون میرسید، و یعنی وقتی شما به یه هدف کوچیکتر در اهداف کوتاه مدتتون دست پیدا بکنید، به راحتی متوجه میشید که من دارم به هدفم دارم نزدیک میشم، چون من به این هدف کوتاه مدت، مثلا فرض کنید یه هدف بلند مدت دارید، 10 تا هدف کوتاه مدت دارید در برابر این هدف بلند مدتتون، وقتی به هدف اول برسید متوجه میشید دارید قدماتون رو برمیدارید. خب پس در نتیجه پلنتون رو متوقف نمیکنید، مسیر رو ادامه میدید. متاسفانه در جامعه ما، چه در امور سیاسی، چه در امور اجتماعی، چه در زمینه های علمی و هر زمینه‌ای که بگید، ما متاسفانه این اهداف کوتاه مدت رو نداریم. یعنی وقتی یه پلنی مثلا فرض کنید در مجلس ما ارائه میشه، توش اهداف کوتاه مدت خیلی روشن دیده نشده. چرا؟ چون مثلا فرض کنید میگن که ما میخوایم مثلا فرض کنید بهترین کشور در، ما اگر اشتباه نکنم در سند چشم انداز 20 سالمون ما دیدیم که در خاورمیانه ما به قطب اول خاورمیانه تبدیل میشیم، یعنی پلن بر این اساس تعیین شده که ما تبدیل میشیم به قطب اول خاورمیانه. پلن‌های کوتاه مدت 4 ساله‌ای هم در بین این 20 سال دیده شده، 5 تا پلن در داخل این سند چشم انداز هست، اما نکته اساسی که در این پلن وجود داره اینه که هیچ هدف کوتاه مدت دیگه غیر از اون پلن‌های 4 ساله در داخل خلال اینها دیده نشده. ببینید سرعت چشم‌انداز کشوره، این یعنی اعتبار ما، یعنی حرفی که ما داریم می‌زنیم، یعنی اینکه آقا نحوه تفکر ملت ما اینه. خب وقتی ما پلن‌های کوتاه مدت نداریم، ببینید الان مشکلی که داریم در 4 ساله اولی که داشتیم توی این پلن 20 ساله ما احساس می‌کنیم پسرفت کردیم. اکثرا خیلی‌ها این حرفو می‌زنن، حالا پسرفت کردیم یا نکردیم شما من کاری ندارم، چون من برنامه رو ندیدم نخوندم، یعنی کاری که انجام شده تا الان رو اونش من نمی‌دونم، ولی یکی از عواملش من روی می‌دونم که تو پلن اصلا برنامه‌های کوتاه مدت آنچنانی دیده نشده که ما بهش رسیدیم یا نرسیدیم. خب وقتی جامعه ما به این شکل عمل می‌کنه، مسلما ما در به عنوان یک فرد در جامعه خودمون، در یک جامعه کوچک خودمون، در خانواده خودمون هم همینجوری عمل می‌کنیم. هیچ فرقی نداره. آینه مثلا هم دولت آینه مردمشن، هم مردم آینه دولتن. این یک چیز مشخصیه در در همه جامعه ها همینطوره. وقتی که دولت ما به این شکل برنامه‌ریزی می‌کنه، ما هم در زندگیمون به همین شکل برنامه‌ریزی می‌کنیم. پس ما حتما باید برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و اهداف کوتاه‌مدتمون رو دقیق ببینیم، ریز ببینیم. یکی از نکاتی که دقت باید بهش بکنیم اینه که دقیق دیده بشه. مثلا پلن‌های یک ماهه داشته باشیم، پلن‌های هفتگی داشته باشیم، یعنی حتی برای هفتگیمون هم برنامه داشته باشیم، تو این هفته من می‌خوام چیکار بکنم. نکته آخر که باید بهتون بگم، مسئله‌ای بود که در جواب دوست عزیزمون مطرح میشه که گفتن آیا برنامه‌های کوتاه مدت داریم برای اینکه ما مثلا به اهدافمون برسیم. حضرت موسی هم مثال زدن در این جلساتی که ما داشتیم که موسی مثلا حضرت موسی حضرت ابراهیم میان مثلا توی 40 سال رنج میبینن، سختی میکشن و حالا به هدفشون میرسن. آیا چون استدلالشان بر این بود اگر اشتباه نکنم که جوانان ما تحمل برنامه‌های چی میگن برنامه بلند مدت رو دیگه ندارن، یعنی جوان ما نمیخواد 20 سال عمرش مثلا دو نسلمون رو ما مثلا از بین ببریم تا به هدفمون برسیم. در این جواب این سوال خیلی واضحه. نگاه بکنید به اهدافتون، چه هدفی رو برای خودتون ترسیم کردید؟ آیا هدفتون خیلی بزرگه یا هدفتون خیلی کوچیکه؟ این یه نکته خیلی بارزیه که باید ببینیم که آیا ببینیم که چه هدفی رو تنظیم کردیم. یه نکته خیلی جالبی هم وجود داره، خود مثلا غربی ها میگن اصولا اهدافتون رو محافظه‌کارانه انتخاب نکنید. از این ترسی نشه باشه که اهدافتون کوچیک باشه، سعی کن اهدافتون بزرگ بذارید، چون افرادی که اهداف بزرگ دارن اصولا پیشرفت میکنن. یه نکته هم که تو لیست اهداف هست، میگن که اهداف که در دسترسن، یعنی شما قابلیت این رو دارید که پلنشون بکنید و ببینیدشون و بدونید که میتونید بهشون برسید، هدف محسوب نمیشن. اهدافی رو به عنوان هدف باید انتخاب بکنید که میدونید که احتمال داره ممکن بهش نرسید، یعنی باید براش تلاش بکنید و باید برنامه‌ریزی باید براش وقت بذارید. ببینید آیا اهدافتون چیه؟ اهداف من انقدر بزرگ هست یا بزرگ هست که باید براش زمان بذارم یا اینکه کوچیکه؟ خب وقتی من یه هدف بزرگی رو انتخاب میکنم، مثلا همین موسی یا ابراهیم رو مثال میزنم، هدف چی بود؟ هدف انسان سازی بود. هدف این بود که یک جامعه بشری در طول قرن‌ها بیا تغییر بکنه. من سوالی ازتون دارم، آیا برای همچین هدفی شما میتونید یک سال زمان بذارید؟ آیا یک سال زمان کافی است؟ آیا برای یک هدف بسیار بزرگ ما میتونیم زمان کمی رو اختصاص بدیم؟ آیا میتونیم انتظار داشته باشیم در یک زمان کم با یه مثلا فرض کنید یه مختصر کاری حالا یه هدف خیلی بزرگی ایجاد بشه؟ کنایه ای رو که الان خیلی از به قول میشه گفتش که افراد میزنن، علاوه خصوص تو حالا همین مرجعهای غربی و حتی در الان مکاتب شرقی پیشرفته مثل ژاپن یا کشورهای دیگه که تونستن علاوه صنعتی خیلی خوب پیشرفت کنن، این هستش که اگر فکر میکنید که دوست ندارید زمان زیادی رو برای اهدافتون در اصطلاح خرج بکنید یا اختصاص بدید، بهتره هدفاتون رو تعدیل کنید. من نمیتونم انتظار داشته باشم که رئیس مثلا بزرگترین کمپانی مثلا فلان شرکت بشم یا فلان کمپانی بشم، بعد بیام بگم خب من یه سال واسه این هدف زمان میذارم بعدش هم خیلی راه، اگرم حالا مثلا فرض کنید چیز اینقدر واسش کار میکنم باید هم 100% بهش برسم. نه اینطور نیست، یعنی مسلما من هدفم رو یک بار ارزیابی کنم ببینم تو این زمان بهش میرس، آیا عقلانی هستم تو این زمان بهش برسم یا نه، بعد بیام براش تمام بزنم. طرحهایی رو اگه ما طرحهایی رو بزرگی رو بخوایم ببینید، انقلابمون 15 سال طول کشید، کار پیامبران ما 40 سال طول میکشه تا به پیامبری برسن، 30 سال هم طول میکشه تازه کار مثلا پیامبریش رو شروع بکنن به نتیجه برسونن. این خودش نشون میده که آقا پلن هر چی بزرگتر باشه، ما اینجا تو کلاس‌های خودمون رو گفتیم درباره استاد آقای صابر در مورد پلن صحبت کردن، در مورد خدای استراتژیک صحبت کردن، در مورد استراتژی خداوند صحبت کردن. شما وقتی یه پلن داشته باشید، یه استراتژی داشته باشید، بعد برای پلن و استراتژیتون زمان خرج بکنید، برای اهدافتون زمان خرج بکنید. و ما چاره‌ای نداریم که این فرهنگ خرج زمان برای اون هدف رو، نه اینکه زمانمون رو به بتالت بگذاریم، کار بکنیم در راستای هدفمون، باید در فرهنگمون جا بدیم. یاد باید بگیریم اگه می‌خوام جامعه پیشرفته داشته باشیم، اگر خیلی هم ما انتقاد می‌کنیم تو کشورمون، یکی از انتقادهایی که خیلی رایج شده اینه که ما چرا در حد مثلا فرض کن فلان کشور نیستیم، خیلی خودمون رو مقایسه می‌کنیم با کشورهای اروپایی یا کشورهای غربی. خب اگر می‌خواین که چی میگن در اصطلاح می‌خواین که در حد اونها باشید، وقت بذارید برای اینکه در حد اونها باشید. اونها 50 الان آمریکا از سال 1850 پلن گذاشته تا شده آمریکا، یعنی حدوداً 16 نسلشو تباه کرد آمریکا. من علنا میگم تباه کرد، یعنی نسلشو سوزوند تا برسه این 16 نسلشو سوزوند. ما چه کردیم؟ من حرف دیگه ای ندارم، امیدوارم که سر از زنان رو هم درد نیاورده باشه. نه اینا خیلی جالبه، چند تا منبع هست، من خودم کتابای زیادی در این رابطه خوندم، البته کتابا زیاد خیلی رو جوامع بینشمند صحبت نمی کنم، ولی خیلی جالب بود. من یه سیدی رو پیدا کردم به اسم ویژن، محصول یکی از دانشمندان آمریکایی بود، مال دهه 80. خیلی جالبه، خیلی راحت میان اینو به صورت خیلی جدی مطرح میکنه و میاد خیلی مبحث رو باز میکنه، اصلا به عنوان ویژن مطرحش میکنه. از اون به بعد کتاب دانشمندان و محققان دیگه‌ای اومدن کتاب‌هایی رو تحت عنوان کتاب‌های موفقیت مطرح کردن که در راستای همین موضوع هست که بیاین اهداف بنویسید، چجوری اهدافتون رو مشخص کنید و الاخر. نمونهش آقای آنتونی رابینز که کتاب به سوی کامیابی در سال 1992 چاپ کرده، آقای براین تریسی که کتاب‌های کوچک موفقیتش رو منتشر کرده و کتاب‌های متعددی که خب خیلی از دوستان شاید با اونها آشنا باشن.
خب حالا که شما مطرح کردید، ببینید الان هم جامعه ما بحران معیشت داره،
درست
پیش هستن روزمرن و قناعت سازشکاران هم که شما از جامعه مثال زدیم اونجا هم خیلی تمرکز
درسته.
از یه طرف مثلا همه جامعه ایران خود ما هم عموما اینطوری هستیم که به اصطلاح دستاوردهای عظیم طلب میکنیم،
درسته.
ما اشاره کردیم مثلا به اصطلاح دستاوردهای کوتاه و حرکت بجن بجن،
بله.
فکر میکنیم مثلا این پارادوکس رو قابل حل میره؟
صد درصد قابل حله. ببینید شما نها کنید، شما وقتی
مهندسی مثلا تو ذهنت هست،
بله. ببینید نها کنید، آنچه که ما مطرح کردیم این بود که ما یک هدف بلند مدت رو میذاریم، بر اساس هدف بلند مدت رو میام اهداف کوتاه مدت میذاریم، یعنی یک برنامه مشخص شده، یعنی یک فرد برای اینکه به هدف بلند مدتش برسه در راستای اون شروع میکنه به حرکت کردن و گام برداشتن.
الان خودت برنامه داری؟
بله من برنامه دارم.
مقاله‌ای که آوردی تو برنامه می‌کنی یا تصادفی؟
نه من خودم یه برنامه‌ای رو دارم، الان حدوداً یک سال شروع کردم، سال 2012 به هدفم میرسم، یعنی این چیز پلنی بوده که من برای کارم در نظر گرفتم. من خودم تو رشته فناوری اطلاعات دارم کار می‌کنم، الان با 3 تا از شرکت‌های بزرگ آمریکایی در این رابطه تماس گرفتم برای اینکه می‌خوام اونجا کار بکنم، در صورتی که در جامعه آمریکا الان خیلی‌ها که الان در ارتباط هستن و میدونن بحران اقتصادی داره، حتی خیلی از تعدیل نیرو کردن، ولی با این حال از هدفان غافل نشدم، یک سال رو هدفان کار کردم.
ازدواج کردی؟
نه مجردم دارم چیز میکنم.
اون کجایی کار؟
اونم هست، یعنی نمیشه آدم بگه که تک بودی باشه.
حضور تو اینجا کجایی کارت؟ مجموعه رو فکر میکنیم یکی الان تو جامعه ما دنبال معیشت هست، بعد روزمره هست، قناعت سازشکارانه داره، خودش نمیتونه باشه، میتونه مثلا یه لبایی فراهم کنه، مثلا هم راه فکری باشه، هم ازدواج باشه، هم یعنی به نظر دستیافتنیه.
من خودم رو مثال میزنم، شاید آدم از خودش شروع بکنه خیلی بهتر باشه. من فکر میکنم که نصیحت کردن دیگران شاید خیلی راحت باشه، ولی وقتی میخوایم از خودمون شروع بکنیم این اون نقطه حساس هست همیشه، یعنی که همیشه وقتی از خودمون میخوایم شروع بکنیم گیر میکنیم. من از خودم شروع میکنم، من خودم یک سال قبل یه روند چی داشتم، زندگی تکبودی بود، میرفتم سر کار، از سر کار برمیگشتم میرفتم خونه. بعد والد راستش بخواهم خودم یه خورده نگاه کردم، خجالت کشیدم، خسته شدم، گفتم که اینجوری نمیشه واقعا زندگی کرد و گفتم باید یه راهی بگردم اول ببینم میشه اصلا شرایط خلاص شد یا نه. شاید میشه گفت این قدم من بتونه یه پلن باشه برای بقیه.
اول تلنگور زد
یه بار نشستم با خودم فکر کردم، فکر کنم این اولین کاری، این اولین قدمی که باید بریم، یه بار فکر کنیم ببینیم که آیا کارهایی که داریم میکنیم روزمرگی توش داره یا نه. روزمرگیه که ما رو یه خورده دچار لغزش میکنه، یه جور دچار میکنه که از خدا دور بشیم، از زندگیمون دور بشیم، از خانوادهمون دور بشیم، از همه چی دور بشیم، از هدفمون دور بشیم. ما وقتی اینجا صحبت میکنیم میگیم خدا هدفمنده و میاد بر اساسش میاد 40 سال برنامه‌ریزی میکنه و یه هدفی رو میاد پیاده سازی میکنه، مسلما از یه آدم روزمره خوشش نمیاد. یعنی اون چی میگم، اون اقبالی که باید نسبت به اون آدم داشته باشه کمتر میشه، کم رنگ میشه. من یه خود اینجوری، من خودم آخه اون موقعی که تو روزمرگی افتاده بودم اصلا احساس کردم از خدام دور شدم، این حسو کاملا تو زندگی خودم کاملا میدیدم. بعد اومدم نشستم گفتم که بگردم ببینم اول راهی رو میتونم پیدا بکنم که از این خلاص بشم. شما یه مبحثی رو شروع کردین، گفتین اکثرا افراد یا مثلا ممکنه خانواده داشته باشن، آدما معیشت دارن، نمیدونم دچار مشکلات تو روزمره زندگی هستن، اولا یک فکر کنیم رو زندگی خودمون، من این توصیه منه. دومین کاری که باید بکنیم این که من الان یه سری محدود، من یه انسانم با یه سری محدودیت ها، ولی باید قاعدتا راهی باشه که من از این حصار این معیشت خارج بشم. چطور؟ تو اون سر اون کره زمین افرادی خواستن و تونستن تو اون شرایط بد، یعنی تو شرایط بحران اقتصادی که شاید حتی میزان بیکاریشون الان نسبت به جامعه ما اینقدر نباشه، یعنی از ما خیلی بیشتر باشن، ما هنوز به حد اونا نرسیدیم، ولی اونا تو بدترین زمان ممکن بعد از جنگ جهانی دوم تونستن به این هدف برسن، ولی ما نمیتونیم. من فکر کنم این غیر ممکن باشه. یعنی افراد اگر بخوام یه خورده روک صحبت بکنم، افراد دوست ندارن که از شرایطشون خارج بشن، وگرنه به عقیده من جوینده یابنده است. اگر بخوایم میتونیم، خواستن توانستن. خواهش میکنم. شرمنده. من همونی که بهتون بدم.
خب خیلی متشکرم. خب نوبت شما. موات از سمافی سفیدتر شده. تو آسیاب که نبودی؟
نه. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما. من به خاطر اینکه با یه سری از بچه‌های خاص در ارتباط هستم، خب به خاطر اینکه مشکلی پیش نیاد رابطه بتونم بیشتر تماس بگیرم باشون، خب مؤاخذه زدم، گفتم اگه بخوام باشون به صورت عادی بخوام برم احساس غریبی میکنن. خب اونم برای پروژه‌ای که داشتم، من با بچه‌های محک کار میکنم، دیدم که اگه بخوام با مو برم خیلی میتونه فاصله ایجاد بشه، به علاوه اینکه یه سری محدودیت ها اساسا تماس گرفتم با اونا. خب
بخشو
اگه خاطرتون باشه دفعه پیش من صحبت بنی کردم که من قائل به این هستم که ما میخواد با قرآن کار بکنیم، یه سری موانعی هست، این موانع تا بخواد از بین نره راحت میتونیم با قرآن در تماس باشیم. دوستمون از قول آقای صابر گفتن که جامعه ما ملول و خسته است، من اضافه میکنم که جامعه ما افسرده هم هست. یعنی این افسردگی فقط مال بی‌مذهبی ها نیست، از هم یعنی ما به صورت آماری اتفاقی از جمعیت آماری اتفاقی گرفتیم از خیلی از همین مذهبی هایی که شما میگید سنتی و یا مذهبی هایی که شاید تو دسته‌بندی دیگه بگیم جدیدن، دید جدیدی دارن صحبت میکردیم ما، دیدیم که دیدی که نسبت به جامعه دارن دید افسرده ای هست، گرفته ای هست. من پیش خودم فکر میکردم چرا اینطوریه و چرا اینطوری هستش که ما اصلا نسبت به قرآنم احساس میکنم که یه سری قالبایی توی ذهنمون هست اجازه نمیده ما با قرآن در تماس باشیم. یعنی این فقط منوط به تو اون تقسیم بندی هایی که شما میکنید سنتی ها و دید جدید نیست. یعنی اگه شما فکر کنید قرآن دریای معرفتی هستش که ما بخواییم بریم اون کشف بکنیم، دیدیم تو دریا وقتی میخواهم برم کوسا رو نگاه کنن توی قفسی قرار میگیرن محققین و اونجوری نگاه میکنن. من احساس میکنم یه سری قالبایی ما تو ذهنمون ایجاد کردیم و اون اجازه نمیگه اصلا ما تو این دریای معرفت جلو بریم، چی برسه به این که بخواییم برداشت بکنیم. البته ببخشید گستاخی، من نسبت به بزرگترها معذرت میخوام. من شاید یه دفعه فکر میکنی که گستاخی دارم میکنم، ولی احساس میکنم که یه سری قالبایی که ما تو ذهنمون هست اجازه نمیده که ما جلو بریم و نسبت به قرآن و به تبع اون به دنبال اون نسبت به جامعه حتی ما برداشت درست داشته باشیم. این قالبا اجازه نمیده که ما هدفمند زندگی کنیم، این قالبا اجازه نمیده ما برنامه‌ریزی داشته باشیم، این قالبا ما را افسرده کرده، گرفته کرده. ما دائم با این قالبا داریم می‌جنگیم که حالا با توجه به اینکه چقدر وقت داشته باشیم، من روی این قالبا یه مقدار فکر کردم و کار کردم، میگن بعضی‌هاشون یکیش آتش هست. یعنی ما گفتیم که آتش من رو می‌سوزونه، بعد گفتیم خب چون درد آور بد هست، چون به صورت وقتی که من رو بخواد بسوزونه ازش پرهیز میکنم. ولی نسبت به این متنی که ما داشتیم در اختیارمون بود، قرآن بود، این رو ما لحاظ کردیم. ما توش گشتیم دیدیم که چیزی که ما رو نزدیک میکنه به این آتش جهنم و به تبع اون شیطانه. این شد محور ملاک، ملاک ما برای دیدن خودمون، برای دیدن هستی، برای دیدن دوستامون، برای دیدن حتی شناخت دینمون. این اجازه نداره که ما دیگه بخوایم هستی رو بهتر بشناسیم. یعنی من فکر میکنم که ما پدیده‌ای رو که میخوایم بشناسیم، یکی تبیین اون پدیده است، یکی ارتباطی که با خود من داره، یکی اون جایگاهی که خداوند از اون پدیده داره. ولی وقتی ما ملاک رو برای این داشتیم که من دارم میسوزم و به طبع اون دنبال این گشتیم که بد چی هست، بعد به دنبال اون گشتیم که خب حالا این بد اگر این هست، قسمت روبروش یا نقطه مقابلش خوب هست، حالا این خوب چیه؟ اون چیزی که ما را از جهنم بخواد نجات بده. یعنی ما بهشت و جهنم رو از این دید نگاه کردیم. حتی من فکر میکنم که ما تو این حساب که گذاشتیم خدا رو تو این حساب گذاشتیم. یعنی خدا صفات بسیار زیادی داره، ولی اولیایی که ما به صفات خدا بدیم رحمان و رحیمه. یعنی در واقع یه جور هندونه گذاشتیم توی خود بغل خدا و به این ترتیب ما جهان رو نگاه کردیم. بعد از پس اینم انسان رو هم ما اینجور تبیین و تفسیر کردیم. یعنی اگر یه مقایسه بخوایم بکنیم، اگه خاطرتون باشه توی قرون وسطا ما قائل شدیم یا اینجور که تعریف کردن، میگن محور اندیشیدن انسان ها موقعی بودی که میگفتن زمین میگرده، زمین میگرده و بقیه منظومه شمسی دورش میگردن. در صورتی که بعد دیدن که نه، اصلا چنین چیزی نیست. تقریبا میشه گفتش که ما توی تبیین جهان و دین محور رو این قرار دادیم، من انسان میگردم و بقیه رو با توجه به اون ما تبیین کردیم. انسان رو، خدا رو، شیطان رو، هستی رو بر این اساس ما تبیین کردیم. یعنی من احساس میکنم که این دید فقط مربوط به انسان سنت، مذهبی سنتی ما نیست. یعنی چی مذهبی سنتی ما، چی در تبیین که شما داریم جلوه های جدیدی که از مذهب داره مطرح میشه متاسفانه بر این پای برن تبیین میکنن. یعنی برای این پای ما انسان رو یه انسان شجاع دیدیم، منتها انسان شجاع ما انسان شجاعیه که داره با شیطان و یا با نفسش مبارزه میکنه. در این تبیین جدید ما انسان رو تحقیر شده دیدیم، در اول مبارزه با شیطان، بعد تبعید شده دیدیم، بعد آدم عقده‌ای دیدیم، بعد آدم ترسو دیدیم. و من دنبال این هستم که ما انسانی که اینجور میبینیم هر چی خلق هست مربوط به اون برمرزه. ما اصلا خلق نداریم، ما الان تمامی امکاناتی داریم الان استفاده میکنیم، اگه نمونی از خلق انسان باشه، انسان هایی هستش که توی این دسته بندی ما جزء مسلمان ها نیستن. حالا شاید به مسامحه بگیم که دین دارن، خدایی رو قائل هستن، اما وجه خلق کردن که به نظر من صفت بسیار بارزی از هیچ که خدا داشت، خدا داره و انسان باید داشته باشه، انسان هم مسلمان باید داشته باشه، ما از زندگی گذاشتیم کنار. ما اینو گذاشتیم کنار، ما خلق نمی کنیم. چون خلق نمی کنیم در بند اون غالب ها هستیم. در بند اون غالب ها مسئله بعدی که برای ما وجود میاد زمان هست. ببینیم، من فکر کردم که ما زمانمون یه زمان در هستیه، یک زمانی که خودمون آفریدیم به خاطر اینکه یه سری از امکاناتمون رو بتونیم زندگی کنیم. ما طول و عرض و دقیقه و ثانیه رو توی فضای جغرافیای کره زمین خلق کردیم به خاطر اینکه بتونیم از این استفاده بکنیم برای گذران زندگی، برای پیشرفتمون، به اعتقاد من برای خلق کردن. اما به خاطر اینکه ما در بند اون قالب ها هستیم، زمان رو هم برای ما یه خدای پنهانی شدش که داریم میپرستیم. ما در بند گذشته و آینده هستیم، ما اصلا به الان فکر نمی کنیم، به اکنون فکر نمی کنیم، به اینکه چی استعدادی الان داریم، الان میتونه خلق بکنیم، ما به این فکر نمی کنیم. ما میگیم ما سخاوتمندیم، در نقطه در ساعت مثلا یک اول فروردین من فلان کار کردم، یه صدقه‌ای دادم. خب مثلا فکر کنیم، مثلا اگر ساعت 30 فروردین روز قیامت میخواد بشه، خب در اون 30 قیامت، در اون 30 فروردین من به یه ثواب، چون ثواب کردم به یه نتیجه میرسم. خب پس این فاصله، این وسط چی شد؟ ما اینو کاری نداریم. ما قصه خوردنمون هم به همین ترتیبه، یعنی ما میگیم ما یه شکست در فلان وقت داشتیم، خب داشتیم. خب حالا با خودمون داریم که انجام میدیم، ما اون رو داریم. خب الان رو که میتونیم یک موقعیت تازه کسب بکنیم، خلق بکنیم، ما اون رو هم از دست دادیم. ما به این توجه نمی‌کنیم. یعنی ما اصلا زمان رو براش ارزشی قائل نیستیم. چون زمان رو براش ارزشی قائل نیستیم، دقیقه اینو داریم که ما 30 می‌خوایم زندگی کنیم. خب ما 30 زندگی می‌کنیم، ولی 30 که هر کدومش یک دم هست، یک آن هست. ما به زمان اینجوری نگاه نمی‌کنیم. اگه به زمان بخوایم اینجوری نگاه بکنیم، شیوه های رفتارمون خیلی فرق میکنه. یعنی فرق نمی کنه. هر چی فکر میکنم میبینم که آیا شما میتونید برای من ثابت بکنید مثلا 10 دقیقه پیش بوده؟ نه. یا 10 دقیقه آینده خواهد اومد؟ ما 10 دقیقه پیشمون آن بود که داشتیم، الحمدلله به خوبی هم گذروندیم. خب الان زمانی که داریم، اگه این زمان رو بخوایم بگیم که نداریم، در آینده چه خواهیم داشت، ما این زمان رو از دست میدیم. چون این زمان از دست میدیم، برای برنامه ریزی هم برای ما نمیتونه معنی داشته باشه. یعنی این رو من در مورد خدا که فکر میکردم بهش رسیدم. پیش خودم میگفتم که آیا خدا در گذشته است یا در آینده؟ پیش خودم فکر کردم که اگه در گذشته باشه یا در آینده باشه، اصلا برای من معنی خدایی نداره. به خاطر اینکه به هیچ صورتی یا در گذشته است و تموم شد، یا در آینده هست خواهد آمد. در صورتی که خدایی که من بهش رسیدم، شناخت پیدا کردم، خدایی که در همین الان هست، در دم داره خلق میکنه. و خدایی که در دم داره خلق میکنه، خب شایسته هستش که منم در دم خلق کنم. ولی ما این رو نداریم. یعنی این چیز رو ما نه در تقسیم بندی که شما میگید در مذهبی سنتیمون قائل نیستیم، نه در مذهبی های جدیدمون. ما به خدا به این شکل نگاه نمی کنیم که زمان رو که داره خدا خلق میکنه همین دم الان ماست. ما به خاطر غالب هایی که داریم، یک مسئله دیگه، یک چیز دیگه هم تو زندگیمون داریم، اونم مقایسه کردن. ما داریم داریم مقایسه میکنیم. ما به خاطر مقایسه کردن زد می آفریم. خاطرم هستش چندین جلسه قبل، در اون جلسه ابتدایی آقایون جمعونی که میمدن اینجا میگفتن، کرارتن هم میگفتن که تضادی که از اول تاریخ بوده تا الان هست، در صورتی که من که زدی نمیبینم. یعنی فکر میکنم که اگر ما خدا رو بخوایم بهتر بشناسیم، ما اصلا زدی نداریم. زد یعنی این که مثلا یک پدیده مثلا در گذشته خلق کرد شده، در الان، یعنی یا نه با اون بینشی که من گفتم، در الان مبارزه میکنه برای آیندهش، در صورتی که خلق همهش هست. ما ما ترتیب به قول شما از قول خداوند قرآن میگفتیم یک ترتیب خلق داریم. یعنی شما فکر کنید مثلا یکی ازش که یه مقدار تونسته از خلق خدا رو تو خودش جا بده، یکی دیگه یه مقدار بیشتر، یکی دیگه یه مقدار بیشتر، خب این دیگه برای ما تضادی نداره. اگر عدل خدا قرار داده باشه، خب ولی اون قائل باشیم یکی ممکنه که کم هوشتر باشه، یکی حتی ممکنه کم ایمانتر باشه. خب این به این معنی نیست که کم ایمانه با اون با ایمانه بخواد همش بجنگه. که ما مقایسه میکنیم، ما تضاد میآفرینیم به خاطر اینکه میتونیم اون غالبه رو حفظ کنیم. یعنی اون غالب رو ما بهش پابند شدیم، اون غالب نقش هویت قرار ثانویه باشه ولی هویت اولیه ماست. چون غالب نقش هویت اولیه ماست، ما مجبوریم مقایسه کنیم بگیم اون بدتره من بهترم، اون خوبتره یا اون مطلوبتره من نامطلوبم. ما میخوایم برای حفظ این غالب مجبوریم بجنگیم. و من احساس میکنم که تو جامعه ما این رو داریم دیکته میکنیم و قرآن رو هم داریم اینجور دیکته میکنیم که قرآن کتاب جنگه. حالا خیلی باشه میگیم نفس جنگ نفس با اماره، ولی من کرارت خیلی مثال برم پیش میاد که چرا ما از قرآن اینو در نمیانیم که قرآن شیوه های خلق رو داره نشونده، خلق کردن خدا رو که در آن داره خلق میشه. یعنی خدا در آن داره یه ملحد خلق میکنه، در آن داره یه مفسر خلق میکنه. چرا ما اینجوری نگاه نمیکنیم؟ من احساس میکنم ما وقتی اگه اینجوری نگاه نکنیم نمیتونیم برنامه‌ریزی داشته باشیم. ما زمان رو داریم از دست میدیم، نمیتونیم برنامه‌ریزی داشته باشیم. ما نمیتونیم خودمون رو نقد بکنیم به خاطر اینکه خودمون معترفیم که ما خوبیم، بقیه بد هستن. نهایت این میرسه به اون رفتاری که الان تو جامعه ما هستش و اون حذفیه. دفعه پیشم به شما گفتم من اعتقاد دارم ما طول انقلاب ما کم بود، ما نتونستیم این برداشت رو از قرآن داشته باشیم، ولی برداشت حذفی رو به خاطر اینکه این قالب رو ما داریم مرتبا داریم. ما در زندگی خصوصیمون برداشت حذفی داریم. یکی رو اگه میخوایم خب بقیه حذف میشن. وقتی ازدواج میکنیم دعوای خانوادگی داریم، مرتب داریم حذف میکنیم. ما تو دانشگاه که میایم خب سال بالایی ها با سال اولی ها مشکل داریم. اگر جزء یه گروه سیاسی هستیم خب الان هم هست، الان متاسفانه شدیدتر هم هست. الان اگه بگیم مثلا به یه برداشت رسیدیم خب بقیه رو فکر میکنیم که نه نیستن، اصلا فریه بخشید جزء خلق نیستن، جزء آدم نیستن. من متاسفم باید بگم حتی من احساس میکنم که رهبران فکری هم که الان وجود دارن چنین قالب بعدی رو در ذهنشون دارن. البته ذهن که من بگم، من به این نرسیدم که ذهن اینجاست یا فکر اینجاست، من رسیدم به اینجاست. یعنی هر چقدر فکر کردم میبینم که مغز ما یک ابر کامپیوتره، ولی فرمان رو مغز نمیده، فرمان از جای دیگه میاد که شاید بعد اگه صحبت مهلتی بود در مورد من صحبت بکنم. من نظرم این هستش که ما به خاطر اگر میخوایم قرآن رو مطرح بکنیم بتونیم واقعیت اون چیزی رو که شاید خدا میخواست ببینیم. دفعه قبل گفتم به نظرم گاهی اوقات فکر میکنم که اینجا مثل غار حرا است. داشتم فکر میکردم که خب پیامبر وقتی توی غار حرا رفت آیا موبایل با خودش میبرد؟ آیا مثلا کسی رو پایین کوه میذاشت که منو صدا کنه؟ نمیکرد. حتی مطمئنم که ایشون اونجور که خودشون میگفتن سیر نمیرفتن به غار حرا. مطمئنم که ایشون فکر میکردن چون که دوستمون گفتن. ولی معتقدم که غیر فکر کردن ما باید که تو این چنین فکر بکنیم که قرآن الان بر تک تک ما میخواد نازل بشه. درسته ما کتاب های تفسیر داریم، آقایون دانشمندی مثل آقای صابر داریم که میان صحبت میکنن، ولی قرآن احساس میکنن که قسمت پیشرفتش یا تکمیل شدهش نسبت به دین موسی و دین عیسی این هستش که واسطه ارتباط با خدا رو گذاشته کنار. خداوند میگه بخون بخون بخون، به خاطر اینکه بخونی و فکر کنی. و خداوند میگه که خلق من میکنم، رو این خیلی فکر کنی. من احساس میکنم که ما خلق کردن خدا رو گذاشتیم کنار. چون خلق کردن رو میذاریم کنار، ما اون قالبایی که گفتن رو مرتب داریم، داریم پیشرفتش میدیم، پیشرفت و پیشرفت و پیشرفتش میدیم و اون داره ما رو میخوره. وقتی اون ما رو داره میخوره، ما 20 تا برنامه 5 ساله هم داشته باشیم پیشرفت نمیتونیم بکنیم، چون ما در بند هستیم.
بحث دوست گذشته چیه؟ فکر میکنی که میشه عملیاتی بشه توی این وضعیت؟
نه.
چرا؟
من فکر میکنم که این بحث اصلا بومیست، یک دوم ما انسانهای با برنامه نیستیم، ما انسانهای درگیری هستیم. یعنی ببینید، یک بار این هستش که من خودم اعتقاد دارم به اینه که من چی حرف بزنم، چی سکوت کنم، میتونم خلق کنم. خب ولی اون دوستمون رو اعتقاد نداره. چرا؟ ولی من فکر میکنم که ما میتونیم حتی با حرف نزدن ولی سکوت کردن رو هم در خلق کردن شرکت کنیم. خب ما تا توی این بندها و توی این قالب‌ها هستیم، هیچ برنامه‌ریزی نمیتونیم داشته باشیم، چه این برنامه‌ریزی بومی باشه چه از جای دیگه بخوایم بگیریم. ما این برنامه‌ریزی نداریم، ما الان در بند قالب‌ها هستیم. یعنی من اعتقاد دارم که ما تا انسان ارزشی رو خلق کردیم، خب تو بند اون هستیم. ما انسان ارزشی رو کنار نذاشتیم. ما البته ما به خاطر اینکه کار بکنیم برای اینکه بقای خودمون ادامه بدیم، وابسته به این هستیم که بگیم که این عمل که انجام میدیم خوب هست یا بد، از این راه گریزی نیست. منتها این که برای این که بخواییم بگیم که خوب و بد چی هست، اعتقاد من برای این هستش که با عرض معذرت، صفات الهی که در خدا خداوند در قرآن میگه، اون راه نمایی عمل ماست. صفات خداوند ذره به ذره قابل تجربه هست، زمان برم نیست. اگر این صفات رو ما فکر بکنیم و عمل بکنیم، ذره به ذره ذره به ذره راه برامون نشون داده میشه. یعنی خودم برای معنی فکر اینو میگم، فکر دو جزئه، خواستن و نظر او. مثل این بچه که میخواد راه بره، پدر مادرش دستش میگیرن میگن تاتی تاتی بیا، شما فکر میکنی مرحله اول خداوند نظر میکنه، عمل میکنی. اگر ظرفیت اجازه بده، پله دوم فکر میکنی، خدا نظر میکنه و عمل میکنه. ولی ما اینو نداریم متاسفانه.
اون جامعه هم که ایشون مثال زد، اون زمان چه صورت به جامعه درگیری بود، روزمره بود. یعنی روزمرگی و درگیری و افسردگی که فقط ذاتی جامعه ما نیست. حالا استارت بومی ما فکر میکنی چطوریه؟ بالاخره همیشه که توی چادر نمیخواد جامعه ما بمونه که.
بیشتر میگین منظورتون؟
نه خب مثلا اون راه حل شما غیر بومی میدونی. راه حل بومی ما چیه؟ نقطه شروع ما چیه؟
بذارید شاید چیزی که برای خود من پیش اومده رو برای شما بگم. من احساس میکنم که ما باید قبول بکنیم که غیر پنج حس خودمون و راههای شناختی که داریم، فکر کردن هم یک عمل، فکر کردن یک عملیه که شخصیت ما به اون ساخته بشه. شما میتونید فکر خوب بکنید، شاد میشید، میتونید یک فکر در مسئله شهرتی بکنید، تحریک میشید، فکر بدی بکنید، گرفته میشید. ما اینو از زندگیمون گذاشتیم کنار. ما پرسش رو خودمون طرح نمی کنیم، ما خودمون پرسش نمی کنیم. ما عادت کردیم به اینکه پرسش بکنیم و بخواییم پاسخ بدیم. خاطرتون هست دفعه پیش من لاکپشت را بودم براتون؟ من اگه بچه هم مجازی می دادن، این دفعه قورباغه براتون می آوردم و چند تا چیز دیگه، به خاطر اینکه دوست دارم که فکر بکنید و پرسش بکنید از خودتون که این مثلا این فردی که اینجا میاد مثلا چی دیوانه که اینا را بوده. باز این هم خوبه، ما اجازه نمیدیم به خودمون فکر کنیم و پرسش کنیم. ما دنبال این هستیم که پرسش کنیم و کسی دیگه رو پاسخ بده. تا ما این دوتا رو داریم، ما از قرآن هم نمیتونیم بره برداری کنیم، به خاطر اینکه من اعتقاد دارم پیامبر موقعی که در غار حرا بود خودش این اجازه رو داد که فکر کنه. خب به وقتی که بهش وحی شد، این باز خودش این اجازه رو داد که خب این کس کی بود به من وحی کرد، چرا به من وحی کرد، اگه وحی نمی کرد چه می شد، و این پاسخ ها رو خودش به دست آورد. ولی ما این کار رو نمی کنیم. ما نه عادت داریم به یک پرسش بکنیم و خودمون دنبال پاسخ بشیم. ما الان دنبال این هستیم که بگیم رهبران فکریمون مثلا تقی نقی اصغر زدیم خب و هر کنون دنبال روی اون هستیم، پرسش ها رو از اونها میکنیم، پاسخ ها رو از اونها میخواییم، چون این رو داریم. یعنی این ترتیب زندگیمون به خاطر اینه که ما اون غالبا رو داریم. ما به خاطر اینکه اون دنبال روی اون غالبا هستیم میترسیم از اینکه بخواییم تنها بشیم. ما همش بیم کنیم تکیه گاه ما این ستون هاست، این غالبا به ما میگه این رهبرا این تکیه گاهتونه. ما پرسش نمی کنیم، ما اون غالبا رو نمیخواییم بشکنیم، چون اون غالبا رو نمیخواییم بشکنیم خب ما مضطربیم. یعنی میترسیم اون غالبا رو بخواییم بشکنیم. شرطش بودن اون غالبا اینه که ما فکر بکنیم، ما فکر نمی کنیم. ما یعنی میترسیم از اینکه بخوایم فکر بکنیم، چون اگه فکر بکنیم خب نهایتا تکیه‌گاهمون رو از دست میدیم. اگر تکیه‌گاهمون رو از دست میدیم خب کسی رو نداریم تحمیل کنیم، کسی رو نداریم تشویق کنیم، کسی رو نداریم بهش بگیم زنده باد. در صورتی که ما به کسی که میگیم زنده باد خب اون قالب خودمون رو میتونیم حفظ کنیم. میدونیم؟ به این خاطر میگم یعنی اگر میخوایم این کارو بکنیم البته یه همت سختی میخواد، ولی باید از اینجا شروع بشه. یعنی من احساس میکنم که اینجوری ما خدا و قرآن هم حتی محبوس کردیم. یعنی من اعتقاد دارم با عرض معذرت این ربطی به سنتی های ما نداره. هم سنتی های ما هم اون آقایون و خانمهایی که دیدگاه جدید رو مطرح میکنن به خاطر اینکه تو اون غالبا هستن ندونستن اون چیزی که از خلق کردن خدا هست مطرح کنن.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم.